یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. اولین چیزی که وحشت رو برای انسان آرام میکنه، از بین میبره، مثل همون بحث عوامل چی بود؟ آسان جان دادن. اولی چی بود؟ انس با خداوند تبارک و تعالی. هر چقدر انسان با خداوند انس شخصی پیدا بکنه، هر چقدر محبت خدا در دلش بیشتر جا بیفته و شخصا با خداوند انس پیدا بکنه، این وحشت اون بر نداره، چون داره به او وارد میشه. دو، ولایت، محبت اهل بیت علیهم السلام بعد از توحید مهمترین چیزی هستش که به داد ما میرسه و ما باید چقدر خوشبخت باشیم و چقدر شاد باشیم و چقدر شاکر باشیم خدا رو که خدا اینو به ما داده. یه شیعه ای رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گله کرد از وضعیت اقتصادیش. بابا بقیده بیچاره هم گرفتارم اینها. حضرت فرمود نه، تو همچنان هم گرفتار نیستی، تو ثروتت خیلی زیاده. گفت آقا من چه ثروتی دارم؟ فرمود تو ولایت ما رو داری، حاضری اینو بدی ثروتمند بشی، عوض میکنی؟ عرض کرد نه. گفت پس خیلی داری که نمیخوای عوضش کنی با دنیا و ثروت دنیا، حاضری بفروشیش؟ هرچند متاسفانه بعضی اینو میفروشن، بعضی ولایت رو میفروشن که باش دنیا بخرن، و این یه خیلی شقاوته. علت این که ما باید دائما شاکر خدا باشیم و اصلا تو زندگیمون نق نزنیم، یه پیغمبر فرمود مؤمن نشاطش دائمیه، برای اینکه مؤمن میبینه خداوند از بین همه نعمتها عالی ترین، برجسته ترین، مهمترین نعمتی رو که میشد به یه انسان بدی، یعنی ولایت، به او داده. اگه ما با ولایت غرغر کنیم تو نظام خدا و خودمون رو بدبخت بدونیم، اون نعمتهای پست و بزرگ کردیم، ولایت رو چیکار کردیم؟ کوچیکش کردیم، کوچیک کردیم. اگه تو ولایت اهل بیت رو داشته باشی، صدو داری. برای چی قصه میخوریم؟ حالا بعضی وقتا یه چیزایی هم کمه، این کم بود، قرآن میگه شما کم بود و مشکلات دارید، این فقط مال شماست. کفار هم دارن، دشمنای خدا هم دارن، بیشتر از شما هم دارن، دیگه قصه نداره که. که بخواهیم نقی بزنیم به خدا، قر بزنیم و ناشکری بکنیم. اگه یه کسی با خدا، با محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، احساس بدبختی و بیچارگی کرد، حقشه که بدبخت و بیچاره باشه، اصلا شایستش، این لیاقتش همونه. پیامبر می فرماید که مودت نسبت به من و اهل بیتم در 7 جا به داد شما میرسه، در 7 جا شما رو نجات میده. به به، دنیاش بماند که انسان تو دنیا چقدر این مودت به داد انسان میخوره، چقدر انسان رو شاد و آروم میکنه، چقدر مشکلات انسان رو تو این دنیا حل میکنه، چقدر ما رو خوشبخت میکنه مودت پیامبر و آل. دنیاش بماند، پیامبر 7 جای آخرت رو داره مطرح میکنه. 1، هنگام وفات، عند الموت. اگه کسی اهل ولایت و مودت پیامبر و اهلش باشه، اینجا خیلی به دادش میرسه. 2، در قبر، تو قبرم خیلی به دادش میرسه. روایتشو میخونه، چون اینها به صورت چهره میان. حضرت میفرماید که نماز و روزه و حج و زکات و ولایت و اینها چهره دارن تو آخرت، تو قبر. ولایت به نماز و روزه و حج و زکات میگه برید صاحبتون رو کمک کنید، اگه کم آوردید من هستم، نگران نباشید. یعنی ولایت کمبودها رو جبران میکنه. اگه واقعی باشه، اگه صادقانه باشه این ولایت، اینقدر قدرت داره ولایت. به نماز میگه برو جلو، برو جلو کمکش کن، به روزه میگه برو جلو، به حج میگه شما کمک کنید، اگه جای در موندید من هستم. تو جواب فرشته ها، تو بحث سوال هم میرسیم، تو جواب فرشته ها میگه اگه در موندید خودم هست، ولایت هست، کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی عزیز من ولایت تو باید اینجا به دادت برسه، ولایت ما باید اینجا به دادمون برسه. اگه ولایتمون اینجا به دادمون نمیرسه، داریم مسخره زندگی میکنیم، ضعیف، تو سری خور، با احساس پوچی و بدبختی زندگی میکنی، پس تو ولایت شناس نیستی، ولایت هم نداری که به دادت نمیرسه. چون داشته باشی وقتی تو قبر به دادت برسه، تو دنیا که بیشتر به دادت میرسه. اینجا باید به دادمون برسه تا اونجا به دادمون برسه. دیگه چی؟ هنگام زنده شدن مردگان در قیامت، اون لحظه خیلی لحظه سختی هستش. امام سجاد میگه من برای اون گریه میکنم. در دعای ابو حمزه نگاه بکنید، میگه اون موقعی که میخواید محشور شید به سمت قیامت، محاسبه 50,000 ساله با 50 سوال مهم از شما میخواد بشه، ولایت اونجا به دادتون میرسه. هنگام دریافت نامه عمل، چهار هنگام دریافت نامه، اینا مواقف جزئی تر قیامته، منازل جزئی تره. از قبر اومدی بیرون، میخوان نامه عمل بدن، دست راست میدن یا دست چپ میدن؟ به کدوم دست میدن، راست یا چپ؟ یه ولایت اینجا به دادت میرسه. دیگه چی؟ هنگام حساب، حساب کشی میخوام بکنن، حساب رسی میخوام بکنن، محاسبه ها شروع میشه، میگه اونجا ما به دادتون میرسیم، اونجا ما کمکتون هستیم. به به. شش، هنگام سنجیدن اعمال بر ترازوهای عدل و قسط الهی، اونجا هم همینطور. اندل میزان، اندل حساب، بعد دیگه کجا؟ اندل میزان. هفت، هنگام عبور بر صراط که از جهنم میگذرد. صراط که میدونید که گفتیم صراط روی جهنم نیست، توی جهنمه، یعنی همه باید از توی جهنم عبور کنن. ان منکم الا واردها، هیچ کس استثناء هم نداره، هیچ کس نیست مگه باید از توی جهنم رد شه بره بهشت. جهنم کجاست؟ خدا رحمت کنه حضرت امام رو، سلام الله تعالی علیه امام امت، فرمود دنیا متن جهنمه، ما الان تو جهنمیم هممون و داریم از تو جهنم به سمت صراط مستقیم چیکار میکنیم؟ حرکت میکنیم و دائما سر نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدا رو این صراط ما رو نگه دار. ما الان رو صراطیم. کی تموم میشه صراطمون؟ موقع وفات، یا میافتیم تو جهنم یا میافتیم تو بهشت. ما الان رو صراطیم. اگه ولایت الان داره به دادت میرسه، رو صراطی؟ فهم نیستی با خدا با اهل بیت، اونجا هم به دادت میرسه. اما اگه اینجا دم از ولایت بزنی ولی به کمکت نمیاد، برای که ولایت نداری واقعا، کمکت نمیکن. خیلی خوشحال باشیم که ولایت ما داره کمکمون میکنه. الحمدلله عزیزان موفقن به عبادت، به طاعت خدا، به این احیاها و اعتکافها، به اعمال صالح، به کارهای انقلابی، به جهاد فی سبیل الله، با مبارزه با دشمنان اهل بیت، به مبارزه با دشمنان امام زمان، با درگیری با استکبار جهانی. ما رو روز قیامت بر اساس رابطمون با امام زمانمون محاکمه میکنن. یوم ندعو کل اناسن به امامهم، و مظهر اطاعت و ولایت امام زمان اطاعت و ولایت از فقیه هست. ملاک خیلی مهم هست که توی فتنه های جامعه آدم یه دفعه نره به سمت جهنم، حواسش باشه. در فتنه های اجتماعی، در فتنه های سیاسی حواسمون باشه که کجا پناه ببریم که اشتباه نکنیم. چشممون، گوشمون به کجا باشه، پشت سر چه کسی قدم برداریم که اشتباه نکنیم. اون تعیین کننده است. برای ما. خب دوستی خدا، انس با خدا، انس با اهل بیت. بریم سراغ سومین عامل که وحشت رو از ما میگیره. امام باقر علیه السلام فرمود من اتم رکوعه لم تدخله وحشت القبر. هر کس از نمازش ندوزه. فرمود هر کس رکوعش رو کامل به جا بیاره وحشت قبر سراغش نمیاد. رکوع یعنی چی؟ رکوع یعنی یک خدای بی نهایت و با عظمت، یک خدای احد واحد رو میبینم در مقابلم که قدرت محض، حیات محض، اراده محض، خیر محض، یه همچین خدایی در مقابلم هست و با بی نهایت مخلوقات او سر و کار دارم و ظهورات او سر و کار دارم. این انسان رو واداره به تعظیم میکنه در مقابل خود. اگه یک کسی در مقابل خدا با شناخت و با عشق قلبی خودش خم بشه، به رکوع بره، به سجده بره، چقدر عاشقانه است، چقدر قشنگه. یکی به من میگفتش که ابتال اعتقادی هم به مسائل دینی نداشت، میگم این رکوع یعنی چی؟ این چیه شما رکوع میکنید؟ گفتم شما یه استاد دانشگاه، استاد برجسته، یه پروفسور صاحب نظر توی رشته، نفر اول دنیا توی رشته رو وقتی میبینید در مقابلش دانشجوهاش، اساتید دیگه تعظیم میکنن یا نمیکنن؟ یه آدم مثل خودشون یه زمان جاهل بوده، حالا اطلاعات زیادتر شده، چجوری تعظیم میکنید در مقابل یه استاد یه مقام برجسته؟ او مقام علمی او رو میبینید، در مقابل علم او چیکار میکنید؟ تعظیم میکنید. گفتم ما رکوع یعنی در مقابل حیات مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، زیبایی مطلق، مهربانی مطلق، رأفت مطلق، در مقابل این هزار تا اسمی که شبهای ماه رمضان، شبهای احیا خوندیم، در مقابل یه موجود اینجوری آدم خیلی دیوانه باشه تعظیم نکنه، خضوع نداشته باشه. گفتم شما در مقابل انسانش تعظیم رو میپذیرید؟ تکریم رو میپذیرید؟ گفت بله. گفتم در مقابل اصلش و بی نهایتش چی؟ ما در مقابل اصلش باید با همه، نه که حالا چون گفتن خمشید خمشید، این یه نماز سوری ما بخونیم، نه، این که یه نفر با همه وجودش خمشه. اونجوری پیغمبر میگه سجد لکه، ببین پیغمبر چقدر جالب میگه، میگه خدایا من تمام اجزاء وجودم برای تو سجده میکنم. سجده همون تعبیری که در شبهای احیا داشتیم، یعنی روپای خدا افتادن. حضرت فرمود چی؟ یعنی تو میفتی روپای خدا. چقدر قشنگه این حالت، انسان روپای خدا میفته، روپای یه خدای دوست داشتنی، یه حی مطلق مهربون، یه غفور و کریم، یه رحیم و جواد، یه کسی که منو با همه آلودگی هم دوستم داره، یه کسی که هیچ وقت هر چقدر گناه کنم در رو من نمیبنده، یه کسی که هیچ وقت قهر نمیکنه با من. یه خدای اینجوری آدم بیفته رو پای همچین خدایی، سجده اینقدر مزه داره، رکوع اینقدر مزه داره. و این رکوع با این عظمت، با این ارزش، بعضیا ناقص انجام میدن. یه سبحان الله رو وسط راه میگن، یه سبحان الله رو وقتی خم شدن، اونم خم کامل نه، یه نیم خم، یکی هم موقع بلند شدن میخوان بگن این چه آخه رکوعیه. و اما دزدترین افراد کسی هست که از نمازش میدزده. سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو باش چیکار کردی؟ امانت رو بردی یا نبردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟
بگه خب من این واسه چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شده و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگم مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.